یوم الله دهی فجر انقلاب اسلامی رو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، انتخابات مجلس به زودی برگزار خواهد شد. انتخابات این دوره در شرایط خاصی هم داره صورت میگیره، هم از نظر داخلی هم از نظر بین المللی، و به نظر میاد که هم دقت نظر مردم هم حساسیت مردم هم به طور کلی به سمتی است که نیروهای کارآمد و متخصص و مؤثری رو مد نظرشون هست. قوانین به ما چی میگه و این نقش چطور میتونه با دقت نظر ما رای دهندگان به بهترین شکل پدید بیاد و در این حال افرادی با مسئولیت بدون اغواگری های تبلیغاتی، بدون شیوه های رایجی که واقعا مردم و آحاد جامعه نمیپسندیدن در خیلی از مواقع، شکل بگیره و این مجلس مجلسی بشه که بتوانه اون کارآمدی به معنای اخص و اعم کلمه رو پیدا بکنه؟
بله، خب قبل از اینکه بنده وارد سوال اصلی حضرت عالی بشم، جا داره که یک مقدمه رو عرض بکنم برای پاسخ دادن هرچه بهتر به سوال حضرت عالی. و اون که به نظر میرسه که ما قبل از اینکه در واقع بخوایم در فراینده برگزاری انتخابات به عنوان انتخاب کنندگان شرکت بکنیم، لازم و ضروری هست که توجه داشته باشیم به ساختار مجلس شورای اسلامی و در واقع وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصول قانون اساسی ما و طبق قوانین عادی که در این حوزه ما باش مواجه هستیم. خب همونجوری که قطعا شنوندگان محترم برنامه شما هم آشنایت دارند، مجلس شورای اسلامی طبق اصول مختلف قانون اساسی ما دوتا وظیفه اصلی و در واقع دوتا کار کرده اصلی رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عهده دارن. اولین وظیفه نمایندگان مجلس توی حوزه قانونگذاری هست و دومین وظیفه نمایندگان مجلس هم بحث نظارتی هست که نمایندگان مجلس طبق اصول قانون اساسی اون رو بر عهده دارن. اشاره کردیم به وعده های انتخاباتی یا وعده های
شکل تبلیغاتی که برگاه اقواگرایان است.
بله، در ایام برگزاری انتخابات خب ما کم و بیش باهاش مواجه هستیم. به نظر میرسه که اگه آحاد مردم ما و ملت ما واقف بر این باشن که اون وعده هایی که قرار نامزدهای انتخابات در فرآیند برگزاری انتخابات میدهن را انطباقش بدن با در واقع صلاحیت و وظایف و اختیارات نمایندگان، خودشون میتونن تشخیص بدن که آیا اون وعده‌ای که در واقع یک نامزد انتخاباتی توی دوران تبلیغاتش بهش متمسک میشه و از اونها استفاده میکنه، آیا اساساً چنین صلاحیت و اختیاری را داره یا نداره. خب طبق اصل 70 که قانون اساسی، مجلس و به طور قطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتونن در عموم مسائل قانون وضع کنن، البته در حدود مقرر قانون اساسی، و طبق اصول قانون اساسی باز از طریق سوال، استیضاح و یا تذکر نمایندگان مجلس میتونن وظیفه نظارتی خودشون رو به نحو هرچه بهتر و شایسته انجام بدن.
اگر ما از همین منظر بخوایم بیشتر به موضوع نگاه بکنیم، ما در برنامه قبل هم اشاره کردیم انتظاراتی از منتخب خودمون داریم. انتظار ما اینه که مسائل ما رو در راه و کارگاه و کارخانه و اشتغال و مسائل روزمره زندگی مردم حل بکنه، و در خیلی از این موارد شاهد هستیم که اینها به مسائل بزرگتری برمیگرده، من جمله نظام برنامه‌ریزی. از همه مهمتر، برنامه‌ریزی کردیم، نظام نظارتیش کجاست؟ برای چی این برنامه انجام نشده؟ گاهی بهانه میارن مثلا به خاطر مشکلات اقتصادی و مشکلات بین المللی. نگاه میکنیم بسیاری از این کارکردها ناشی از نوع عدم نظارت و بی‌نظمی حاصل شده، و اینها به عهده نماینده بودی که من از فلان منطقه یا یک شهرستان کوچکی با چند هزار رأی انتخاب کردم، ولی او تصمیم و عملکردش برای 83 میلیون نفر جمعیت کشور برای امروز و فردای ایرانه. به این چه پاسخی میتونیم بدیم آقای دکتر؟
بله، نکته خوبی را اشاره کردیم. ببین، ما چیزی که باید در نظر داشته باشیم، اول اینکه وقتی فردی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتخاب میشه، قطعا فقط نماینده اون حوزه انتخابیه که ازش منتخب شده قطعا نخواهد بود. طبق قانون اساسی ما در واقع نمایندگان مجلس شورای اسلامی نماینده عموم ملت هستند و در واقع اون برنامه ریزی که قرار در سطح کلان برای کشور انجام بدن انحصارا فقط نباید بخشی باشه و در واقع فقط در اتاق حوزه انتخابی خودشون باشه.
چطور میتونم من بفهمم؟
بله ببینید، یک نماینده مجلس کاری که میتونه انجام بده، اولا با شناخت صحیح از نیازمندی های حوزه انتخابیش میتونه در واقع توی مجلس با استفاده ای که از نظرات سایر نمایندگان بهره میبره در واقع اولویت سنجی بکنه نسبت به اون برنامه‌ای که قرار هست در سطح کشور لباس قانون برتن بکنه و نهایتاً اجرایی بشه.
میتونیم یک کمی برگردیم عقب‌تر آقای دکتر؟ تصور بکنید که من نامزد مجلس شورای اسلامی، شهروندان چطور میتونن تشخیص بدن که من آدم کارآمدی هستم؟ اونا میگن من مشکل آب و برق و مسکن ایمن و تأمین نیازهای اولیه و خورد و خوراک و اشتغال و فرهنگ و مسائل منطقه خودم دارم، به اضافه ظرفیت‌های منطقه خودم. ولی مردم چطور میتونن منو تشخیص بدن؟ ترازویی که دست اونها هست، متراژی که شاخص‌های اندازه‌گیری که بتوانن قد و وزن فکری من رو در دیدگاه‌های محلی و ملی بسنجن، واقعا قانون این رو دیده یا این شاخص‌ها چی هست که من باید بتونم بهترین انتخاب رو شاهد باشم از جانب شهروندان؟
بله، سوال شما برمیگرده در واقع به دو تا حوزه. یکی در واقع قبل از اینکه فرد به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتخاب بشه و در واقع برمیگرده به مؤلفه ها و شاخص هایی برای انتخاب کردن مردم، قسمی هم برمیگرده به اینکه فردی در واقع نماینده مجلس شورای اسلامی بشه و بعد از اون نماینده مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی و طبق قوانین عادی نماینده مجلس شورای اسلامی یا مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های اقتصادی چه کار ویژه‌ای میتونه داشته باشه.
بهارستان، جمعه ها ساعت 13، رادیو اقتصاد.
توی قوانین موجود انتخاباتیمون اون جوری که باید و شاید در واقع آنچه را که شما رو مد نظرتون هست منحصرن در رابطه با سوابقه یک فردی که قرار توی انتخابات نامزد بشه به شکل شفاف دیده نشده. من باز مستاقی صحبت بکنم و باز صحبتم را اینگیش بکنم. ببینیم، ما توی قانون انتخابات یک سری شرایط رو برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات مشخص کرده که خب همون جوری که مستحصر هستید، هم هیئت‌های اجرایی، هم شورای نگهبان، هم از هیئت‌های نظارت استانی یا هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و خود شورای نگهبان نظارت میکنن بر صلاحیت کسایی که به عنوان نامزد در انتخابات شرکت کردن. اما ما اینی که در واقع توی قانون انتخاباتمون به شکل شفاف مشخص کرده باشیم، خب شخصی که قراره توی این فرآیند برگزاری انتخابات قرار بگیره و به عنوان بازیگر انتخاباتی در کوران رقابت انتخاباتی قرار بگیره چه سوابقی داشته، ما متاسفانه با چنین چیزی مواجه نیستیم. توی برخی از کشورها این هست که کل مردم و به عبارت دقیق‌تر کسایی که میخوان توی انتخابات شرکت بکنن با استفاده از سامانه‌هایی که تعبیه شده مشخص فردی که قراره توی انتخابات بونو نامزد انتخاباتی شرکت بکنه سوابقه ایشون چی هست؟ آیا سابقه مدیریتی داشته یا نداشته؟ آیا سابقه اقتصادی داشته یا نداشته؟ آیا یه نفری که قراره بعد روی کرسی پارلمان بشینه و تصمیم گیری اقتصادی انجام بده و قانون گذاری بکنه، آیا ایشون سابقه مدیریتیش تو این حوزه به چه لحاظ و کیفیتی بوده؟
آیا مقاله‌ای، مکتوبه‌ای، اظهار نظری؟ یا
حالا اظهار نظر کردن
بله. حتی خانوادگی
بله.
خیلی معتقدن که باید او رو دید که از چه خانواده‌ای داره برمیاد برای این مسئولیت.
قطعا همینجوره. ما توی اصل 43 قانون اساسی برشمردیم که ما به خاطر اینکه در واقع بتونیم استقلال اقتصادی جامعه خودمون رو داشته باشیم و فقر رو توی جامعه خودمون ریشه کن بکنیم و دیگه با محرومیتی مواجه نباشیم، اومدیم توی بندهای مختلف یک سری اصول رو برشمردیم. به خاطر همین در واقع نماینده مجلس شورای اسلامی توی این حوزه، همونجوری که حضرت عالی فرمودین، کسی باید توی این حوزه ورود داشته باشه که مبتنی بر بایسته‌های قانون اساسی ما، مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصادی که همه اینها به عنوان یک سند بالادستی محسوب میشن، تو اون حوزه هم تخصص داشته باشه و هم بتونه ورود پیدا بکنه و قانون‌گذاری انجام بده.
ما میرسیم به یک نقطه‌ای که خیلی خیلی مهم هست و اون این هستش که بالاخره من نماینده با رأی مردم دخیل در حیات و ممات جامعه خودم میشم و این دایرش دایره ملی میشه به خیلی سریع و خیلی راحت. این انتخاب باید چگونه باشه؟ قوانین به ما میگه که چطور ما این رو از صافی ارزیابی خودمون عبور بدیم که بهترین انتخاب باشه برای تشکیل یک مجلس کارآمد و انتظارات ما رو برآورده بکنه در طی 4 سال؟
بله، ببین، به نظر میرسه در وهله اول اون چه که ما باید مورد توجه قرار بدیم اینه که خب فردی که به عنوان نامزد انتخاباتی در فرآیند برگزاری انتخابات قرار گرفته و صلاحیت اون مورد تایید هیئت‌های اجرایی شورای نگهبان قرار گرفته که اون هم مبتنی بر یک سری حداقل‌هایی هست که توی قانون مشخص شده که خب بارها اعلام شده که شورای نگهبان یا هیئت‌های اجرایی سوای از این که خب از مراجع مشخص استعلام می‌کنن و در رابطه با تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات اظهار نظر می‌کنن، ما به عنوان رای دهنده باید توجه داشته باشیم که در موقع انتخاب خودمون افرادی را انتخاب بکنیم که افرادی متخصص باشن و در واقع توی حوزه‌های متعدد قانون‌گذاری سابقه اونها حداقل نشون بده که توی مسائل ورود دارن. پرواضح هست که کسانی که قرارن توی مجلس شورای اسلامی قانون وضع بکنن و تصمیمات اونها موجد حق و تکلیف هست برای عموم افراد جامعه، قطعاً باید افراد متخصصی باشن. فرمایشات مقام معظم رهبری هم هست که اگر انتخاباتی که برگزار میشه و انتخاب اصلح و شایسته صورت بگیره، قطعاً مجلس شورای اسلامی که به مثابه ریگزاری برای دولت عمل میکنه، قطعاً دولت هم توی اون ریلی که به شکل صحیح مجلس براش قرار داده حرکت خواهد کرد و نفعش را عموم جامعه خواهند برد.
شما درباره مجلس شورای اسلامی، ساختار و عملکرد آن چقدر می دانید؟ به راستی دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران درباره نقش مجلس در بهبود و مدیریت شرایط اقتصادی چیست؟ بهارستان، جمعه ها ساعت 13، رادیو اقتصاد. به آگاهی شنوندگان برسونم که درباره اهم مسئولیت و وظایف نمایندگان مجلس صحبت میکنیم و به ویژه آنچه که در مقایسه با دیگر انتخابات ها در کشور مطرح هست، از جمله انتخابات ریاست جمهوری و نقش مردم. فکر میکنم آقای دکتر گنجبخش هم به ما پیوستن. من اجازه میخوام با آقای دکتر هم وارد صحبت بشم، هر جا هم لازم هست خواهش میکنم شما هم به گفتگو خودتون رو با ایشون جلو ببرید، من این نخواهیم داشت در این حوزه. آقای دکتر عذرخواهی میکنم معطل شدید، سلام میکنم بهتون و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه مجری محترم و شنوندگان محترم برنامه بهارستان. استفاده کردم از مطالبی که دوست عزیزمون جناب آقای دکتر باقری فرمودن در رابطه با بحث تخصص نمایندگان.
میخواستم سوالی رو مطرح بکنم که نظر هر دو رو میخوام. ببینید، ما داریم نمایندگانی رو بر اساس چارچوب هایی که میان و تبلیغات میکنن و بازم تأکید میکنم چون موضوع حساسیت برانگیزی است، فارغ از اقواگری، ما حداقل اصولی که راجع به تبلیغات هست اگر که در نظر بگیریم، تبلیغات به سادگی میتونه نشان دهنده واقعیاتی باشه، به خصوص در شخصیت هایی که در یک منطقه سالها زندگی کردن و حالا میخوان مسئولیت پذیری خودشون رو به منصه ظهور بذارن با اقبال رای دهندگان. در این حال کلیات افکار عمومی خواست مهمی هم داره. برای مثال من یک مثال میزنم، مثلا شفافیت. بله. شما نگاه میکنید که مجلسی رو که من رأی دادم، شما رأی دادید، آقای دکتر و دیگران رأی دادن، آنچه را که انتظار داریم به قدری کشدار میشود که انقدر جانب پیدا میکنه که این جوانب رو واقعا نمیشه به راحتی جمع کرد، خیلی دشوار میشه. در حالی که برای مثال در انقلاب اسلامی ما شاخص داریم، فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم 24 دی ماه 59 اولین کسی که میاد و اموال دارایی خودش رو اعلام میکنه حضرت امام هست.
بله، حضرت امام.
این که دیگه تاریخ معاصر امروز ما هست.
بله.
میگن مقدار اساسی دارم که اینها ملک همسر من هست، خونه و دارایی من، یه چیز مشخصی است که موروثی است، یه بخشش رو اینه.
بله، زمینی دارم که دارم.
بله بله، خاطر مبارکتون هست.
بله.
بعد میخواد این بیا تراز بشه. خواست ملی ما شهروندانم اینه که وقتی موضوع شفافیت رو برای اطمینان به افکار عمومی در تصدی‌های مختلف داریم، به هر حال یک مجلس چابک می‌خوایم که آدم‌های چابکی درش متفکرانه، منصفانه و با علم و آگاهی حرکت بکنن. این چطور امکان پذیره که بعد بتونه نقش آفرینی بکنه در مسائل کلان اقتصادی و مهم اقتصادی ایران؟
خب نیا کنید، یک مؤلفه بسیار مهم در نماینده ها اینه که نمایندگان محترم کارشون چیه؟ کارشون قانونگذاریه. طبیعتاً تخصص هایی که باید داشته باشن، مهمترین تخصصشون تخصص قانونگذاریه. یعنی بدونن که در مجلس چه وظیفه ای دارن، چطوری باید انجام وظیفه کنن. بالاخره یه تخصص های شخصی دارن، یکی پزشکه، یکی مهندسه، یکی حقوقدانه، میان توی مجلس. اما یک اقتضاعاتی هم خود مجلس داره، یعنی یه قواعدی باید بر رفتار نمایندگان باشه. یکی از این قواعد همینی که فرمودید، شفافیت عملکرد اونها، چه در بعد اقتصادی قبل از انتخابات، چه در زمانی که من نماینده شدم. الانی که من نماینده ام، فعالیت اقتصادی چطوریه؟ آیا فعالیت متعارفی دارم یا نه فعالیت‌های نامتعارفی هم دارم انجام میدم؟ نظام شفافیت مالی این وضعیت رو ایجاد میکنه که فعالیت‌های مختلف نماینده در معرض دید مردم باشه، بعد مردم بتونن با نظارت همگانی و عمومی که دارن اعمال اراده کنن و مواردی که لازمه نسبت به نماینده خودشون بیان بکنن. یه نکته حتی فراتر از قانون رو هم ما باید در واقع ببینیم و اون بحث اخلاق حرفه‌ایه. شما دقت بفرمایید توی اصناف مختلف علاوه بر اینکه قوانین و مقررات داریم، یه اصول اخلاقی هم داریم. نماینده ها هم مناسبه که در واقع علاوه بر اینکه به قوانین و مقررات پایبندن، یه اخلاق حرفه‌ای خاص، یه منشور و یه قواعد مشخصی رو به توافق برسن، به مردم اعلام بکنن من نماینده به این قواعد، به این منشور پایبندم. بعد بتونیم خطکشی داشته باشیم برای نماینده‌ای که اخلاقی عمل کرده، قانونی عمل کرده یا نه، از چارچوب ها و از ضوابطی که طراحی شده توسط نظام تخطی کرده. اینم به نظر من جاش خالیه که خب مناسبه که چین اتفاقی بیفته تا هم مردم تکلیفشون رو بدونن، هم اون آقای نماینده، و جای در واقع رفتارهای سلیقه‌ای برداشته بشه.
آقای دکتر باقری، خواهش میکنم شما هم نظرتون میخواستید بفرمید.
خب ببینید، بحث شفاف تکی از اصول حقوقی در ضمن حکمرانی خوب و شایسته است که خب سالیانه سال هست که چه توی نظام های حقوقی غربی رد پای اون هست و مطرح شده و خب توی چند سال اخیر هم هست توی نظام حقوقی ما رد پای اون پیدا شده و هرچند خیلی کم تونستیم یک سری قوانین توی این حوزه تصویب بکنیم، اما خب هنوز خیلی فاصله وجود داره نسبت به شفافیت توی عرصه‌های مختلف. حالا مشخصا بحث انتخابات که شما فرمودین، ببین ما توی برگزاری خود انتخابات هم خود همین شفافیت برگزاری انتخابات قابل تعمیم به مراحل برگزاری خود فرآیند برگزاری انتخابات هست. قطعا اگه ما سعی بکنیم که همین روند برگزاری انتخابات ما، ببین مثلا توی رد و تایید صلاحیت‌ها، خب ما یک قانونی داریم به نام قانون لزوم رسیدگی دقیق به صلاحیت و رد تایید نمایندگان که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، اونجا تصریح شده که زمانی که در واقع یک نماینده رد صلاحیت میشه، مراجعی که ایشون رو رد صلاحیتش کردن دستات که ایشون درخواست بکنه، ملزم هستن که دلایل رد صلاحیت ایشون رو به ایشون کامل اعلام بکنن. ولی اینجوری نیست که مثلا فرض میکنیم اگه یک نماینده رد صلاحیت شده، عموم جامعه اطلاع داشته باشن که به چه دلیل اون شخص در واقع رد صلاحیت شده. این اسم شفافیت نیست. اما فرض میکنیم ما مقوله شفافیت را حتی تو خود برگزاری انتخاباتمون میتونیم داشته باشیم. فرض میکنیم روند برگزاری انتخابات ما همین شفافیت در هزینه های تبلیغات انتخابات که شما به درستی بهش اشاره فرمودید. ببینید خب ما متاسفانه با یه چیزی مواجه هستیم به نام تعارض منافع. من نماینده مجلس اگه قرار باشه که یک قانونی وضع بکنم که توی دوره بعد قرار باشه که تمام این هزینه های تبلیغاتی من یا شرکت هایی که به من کمک کردن، کسایی که من کمک کردن را بیام اعلام بکنم، قطعا مخالفت میکنم، مقاومت میکنم نسبت به تصویب این قانون توی مجلس شورای اسلامی. به خاطر همین ما همون جوری که مقاومت هم شد نسبت به حالا تصویب چنین قانونی توی مجلس، البته به تازگی خب این قانون جزئیاتش توی صحنه علنی مجلس شورای اسلامی برخی از موادش تصویب شده، اما پروازه هست که زمانی که در واقع شفافیت در اعلام دارایی اموال وجود نداشته باشه قطعا فساد زا خواهد بود. ببینید توی همین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سخنگوی محترم شورای نگهبان اعلام کردن که برخی از نمایندگانی که در واقع در حال حاضر نماینده مجلس شورای اسلامی هستن و در برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردن به دلیل همین سوء استفاده های اقتصادی و مالی اصلا رد صلاحیت شدن. یعنی به خاطر اینکه ما قبلا نیومدیم قانونی تو این زمینه تصویب بکنیم، بله اصلش توی قانون اساسی هست که در واقع همه مسئولین باید قبل و بعد از سمت خودشون دارایی خودشون را به رئیس قوه قضاییه اعلام بکنن و حالا مقاماتی که توی اون اصل ذکر شده. البته خب ما سالیان سال قانون عادی در واقع ذیل این اصل نداشتیم، بعد هم که قانون تصویب کردیم متاسفانه آیین‌نامه اجرایی اون خیلی طول کشید تا تصویب بشه، نهایتاً با تغییر تحولاتی که توی در واقع قوه قضاییه اتفاق افتاد آیین‌نامه اجرایی این هم خب به تصویب رسیده. خب اینا همش در واقع نکات مثبت و رو به جلو هست، ولی هنوز کافی نیست. ارزم رو جمع میکنم توی این قسمت که قطعا اگر ما بحث شفافیت رو جدی بگیریم، چه هم قبل از در واقع اینکه یک فردی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی باشه و هم بعد از اینکه به عنوان نمایندگان عموم مردم توی مجلس شورای اسلامی خاص ایفای نقش بکنه، قطعا شفافیت و اعلام دارایی و اموال اونها کمک خواهد کرد از جلوگیری از سوء استفاده های مالی، سوء استفاده های اقتصادی و فسادها و راندهای اقتصادی که توی این حوزه میتونه اتفاق بیفته و متاسفانه وجهه خوبی برای نظام جمهوری اسلامی نداشته باشه.
بسیار خب، بیشتر صحبت خواهیم کرد همچنین نقش دولت و مجلس در امور اقتصادی که آیا قابل تفکیک هستند، این از طریق انتخاب افراد شایسته در مجلس چطور امکان پذیر هست و به ویژه به گاه تصمیم گیری های مهم و مشترک چطور، آیا این همگرایی هم میتوانه ضمن اینکه تفکیک قانونی و درستی باید باشه به موقع اون همگرایی هم اتفاق بیفته. در این باره بیشتر صحبت میکنیم. شما برنامه بهارستان رو گوش میکنید از رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. بهارستان رو ادامه میدیم. آقای دکتر باقری حقوقدان عمومی پیش ما هستن، متخصص در این حوزه، و آقای دکتر گنجبخش متخصص حقوق اقتصادی. پرسش رو مطرح کردم، اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر باقری از آقای دکتر گنجبخش نظر بگیریم و بعد با شما بیشتر صحبت بکنیم. خواهش می‌کنم آقای دکتر بفرمایید.
یه بخش عمده‌ای که مقفول مونده علاوه بر قبل از انتخابات به نظر من بعد انتخاباته، چون به امید خیلی از اتفاقاتی که در دوران نمایندگی ممکنه رخ بده برخی از افراد تمایل دارن که نماینده بشن. بنابراین اگه نظارت‌ها، شفافیت و مکانیزم‌های کنترل قدرت نماینده مثل همه مقامات یه مکانیزم فعال و متناسبی باشه، قطعاً پیشگیری میشه از خیلی از اتفاقات. گاهی اوقات اختیاراتی که افراد دارن مکانیزم مناسب حقوقی و اجرایی برای کنترل اون اختیارات که به حد تخلف نکشه ما نداریم. خب یکی از این مکانیزم‌های بسیار عمده همینطور که فرمودن بحث شفافیت، بحث پاسخگویی، بحث امکان مطالبه‌گریه که برای تمامی ذینفعان که راجع به نمایندگان مجلس میتونیم بگیم ذینفعان در درجه اول افراد حوزه انتخابی هم که اون فرد رو انتخاب کردن و در درجه بعدی تمام مردم کشور هم که ذینفعان اقدامات اون آقای نماینده هستن و ممکنه متضرر بشن. همه اینها باید یه مکانیزم درست برای مطالبه گریشون طراحی کنیم. اگه مردم مطالبه دارن در امور معیشتی، خب به من نماینده رأی دادن، من باید به طور شفاف اعلام بکنم برای امور معیشتی، برای در واقع رفاه اجتماعی چه تلاشی کردم. مردم باید بتونن مطالبه هاشون رو به نحو صحیح و درست منعکس کنن و از اون طرف یه مکانیزم پاسخگویی متناسب و معقولی هم ما بتونیم در قوانین مقررات و حتی یه پله بالاتر از اون در اخلاق حرفه‌ای طراحی کنیم تا در اون مکانیزم صحیح مردمی که مطالبه گری کردن به پاسخ منطقی خودشون برسن. اگه چنین نظام در واقع رفت و برگشتی بین مطالبه و پاسخگویی مردم همراه با شفافیت کامل برقرار باشه، ما میتونیم در یه مدت بالاخره متناسب و معقولی شاهد ارتقاء وضعیت مجلس، نمایندگان و در نتیجه تصمیم گیری ها در کشور باشه.
بسیار خوب. آقای دکتر شما چی؟
ببینید، حالا با ترجمه که در دهه فجر هم هستیم، خوبه که باز به این نکات اشاره بشه. ببینید، ما متاسفانه از زمانی با یک سری چالش های مواجه شدیم که متاسفانه از اون شعارهای ناو انقلاب اسلامی خودمون فاصله گرفتیم. ما به شخصه، خب من ندیدم، ولی اون چیزی که برای من نقل قول شده اینه که خب اون اوایل انقلاب اسلامی کسایی که می‌خواستن نماینده مجلس بشن، خیلی از افراد دور اون جمع می‌شدن و اصلا التماس و خواهش می‌کردن که تو را خود شما بیا عنوان نماینده مجلس انتخاب بشو، شما قراره که حتما مسئولیت بر عهده بگیری و انتخاب شدن شما قطعا به صلاح مردم هست و شما میتونید خدمت بکنید. در واقع فضا اینجوری بود. چرا؟ چون یه نفر میدونست اگه قرار نماینده مجلس شورای اسلامی بشه، قرار خادم مردم باشه، قرار مسئول باشه، قرار پاسخگو باشه. به خاطر همین شاید افراد خیلی کمتر میرفتن زیر بار این چنین مسئولیتی. ولی متاسفانه الان به دلایل نکاتی که آقای دکتر هم به خوبی بهش اشاره کردن، ما متاسفانه الان نمایندگی مجلس را به عنوان یک تومه خیلی بزرگ دنیایی برای اینکه حالا بتونیم مقاصد خودمون رو در پیش ببریم، متاسفانه گوی سبقت رو برای خودمون خلاصه بریدیم، به خاطر اینکه بتونیم توی رقابت انتخابات قرار بگیریم. توی این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از 16,000 نفر برای نمایندگی ثبت نام کردن، یا دوره قبل نزدیک به 12,000 نفر ما متاسفانه کسایی بودن که توی انتخابات شرکت کردن. خب این تعداد زیاد ثبت نام کنندگان هم برای دستگاه‌هایی که قرار هست به صلاحیت چنین کسانی رسیدگی بکنن قطعا هزینه بر خواهد بود. توی عرصه بین المللی قطعا برای نظام جمهوری اسلامی هزینه بر خواهد بود. چرا؟ اینکه خب با این سوال مواجه میشن که فرضاً چون این تعداد زیادی توی انتخابات ثبت نام کردن و به خاطر وجود نهادهای نظارتی مثل شورای نگهبان خیلی از افراد درد صلاحیت شدن، ولی قطعا اگر قوانین انتخاباتی ما اصلاح بشه، در واقع حدود و ثغوری گذاشته بشه برای اینکه چه کسانی میتونن اصلا توی این حوزه وارد بشن و کسانی که دارای یک سری حداقل هایی نیستن اصلا نتونن توی این حوزه وارد بشن، قطعا به ثواب نزدیکتر خواهد بود.
خب نکته ای که وجود داره این است که ما آیا صرفا باید نگاه بکنیم به قابلیت های اقتصادی داوطلبانه یا نامزدهای تایید صلاحیت شده برای کرسی مجلس، یا اینکه کسی یه کلیاتی رو هم بگه، بالاخره بگه من شغل و نون و آب براتون تامین میکنم، سعی میکنم که وضعیتتون بهتر بشه، به مشکل بر نخورید، تورم رو مهار میکنم، همین میزان کافیه؟ یا اینکه واقعا میبایسته در کنار همه اون مشخصاتی که تراز فرهنگی اجتماعی کشور هست به اونها اشاره کردیم، مثل پاکدستی، سابقه، شهامت و شجاعت، در کنار بیان دیدگاه و نظر مدبرانه یا نقد مدبرانه نسبت به وضع موجود و ارائه راه حل‌ها، باید تخصصی هم در حوزه مسائل اقتصادی داشته باشه که بعداً بتونه با بدنه کارشناسی دولت تعامل خوبی به نفع ملت و مجلس داشته باشه. این چقدر اهمیت پیدا میکنه؟
بله قطعا همجور خواهد بود، چون حالا سوال حضرت عالی بیشتر حول و حوش مسائل اقتصادی بود و با توجه به رسالت این رادیو هم بود، بنده ارزم بیشتر حول و حوش مسائل اقتصادی بود و در واقع وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خود مجلس توی حوزه اقتصادی. پروازه هست که کسی که قرار نماینده مجلس شورای اسلامی بشه و روی کرسی نمایندگی قرار بگیره، قطعا و یقینا با توجه به آموزه‌های دینی ما، با توجه به اسناد بالادستی ما، با توجه به اصول متعدد قانون اساسی ما، ببینیم ما توی قانون اساسی توی اصل 67 نماینده مجلس شورای اسلامی قسم یاد میکنه که به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی باشه، از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع بکنه. تمام اینها نشان از این داره اون کسی که قراره در واقع نماینده من و شما روی کرسی نماینده مجلس شورای اسلامی بشینه، اینا به عنوان عهد و پیمانی که در واقع با مردم و کسایی که به ایشون رأی دادن و حتی کسایی که به ایشون رأی ندادن، چون ایشون نماینده عموم جامعه و کل ملت هست، پایبند باشه به اون وعده های انتخاباتی که فرضاً توی حوزه‌ی صلاحیت ایشون هم باشه و فرض بر این باشه که خارج از در واقع حدود صلاحیت اختیارات ایشون هم نباشه. اما دولت و مجلس توی حوزه‌ی اقتصادی و حالا منحصرا مجلس شورای اسلامی توی حوزه‌ی اقتصادی چگونه میتونه ریل گذاری بکنه برای دولت؟ ببینید، ما توی